Əmir Əleyhisselam birdən bir dua kümeyli namazına koydu. Ayşe de hardı böyle dedim, ben görmüştüm, ay burucuydu bu şu cüreydi. Dua kümeyli tamam, muğazeladi, rencud dilaldi, ahli bileğine duda muğazeladi. Özü de zavti ahadiyyatla çetesen muğazeliye. Bir kelime dünya sözü yoktu orada. İlahi habli sabar ta'ala ve azavbik. فَكَيْفَ أَصْبُرَ عَلَى فَرَغِكَ Bah, bah, bah, bah. Aa işte hadi de şahın zamanı cettik. Dua-i kümeyli beynel harameyn okuduk. Beynel harameyn okuduk Medine'de. Kutarılmaz da bir Arap geldi dedi. Dedi hazo kelamı ma. Şimdi söz değil siz okuyordunuz. Bu ne haydi siz okuyordunuz. Benim dostum Razen-i Ferenci'ydi Moskova'da deyip dua-i kümeyli çap eledik. Bütün Rusya'da pakşeledik. Çok uzak bir yere getmiştik Rusya'da. Cettik Çilisya. Çilisya'da gördük. Dua kümeyli koyduk orada. Sateyi müşterilerine. Şeşişle dedik ki bu çimindi bu ne menedi bu. Dedi vallahi bilmeyen bu çimindi. Ama baktım gördüm bu bizim mutunu mükeddesden çok yaktı. Ter Allah'la danışıp. Müşterilerime veriyem diye mutunu mükeddesi koy gürağa. Bununla Allah'la danış. Gör neyi neyip ki Emre Reis'e. Gör neyi neyip Emre Reis'e. Dedi tamaha düştük geldik Rus kızın birine dua-i arafanı verdik dedik o dua-i arafanı bize tercüme eyle. Koy bunu da takş, yayak, sap ediyek, takş, yayak, yayak. Cettik bunu alanda bu kız dedi bunu kim deyipti. Dedik imamımız var o deyip. Dedi bu vay menle gözyaşı alıp. Müslüman da diyor ha. E sen insan fitreten. İsteyi Allah'ına halvet eyle. Yüreğin boşaldı, Allah'ın mahsus içeri ve istilah havasından ola. Bu duanı menden öreceğiz yadigar sana. Allah'ın mezalden min khasatik al-khasin eledek. Allah beni havasından karar verir. Onlar için khasin eledek. Senin dastgahın içinde mahsus saygaları var. Bəli. İndi içiminci Müstakim məcri deyəm Allahın məcri. O nə mənə deyin? Allah göstərməsin, Allah göstərməsin, Allah göstərməsin təzyin. Təzyin yəni bel sındıran, beli sındırar təzyin. Təzyinə təsvil də deyərlər Quranda. Gör nə qədər Allah deyir, zəyyənə, zəyyənə, zəyyənə. Təzyin buna deyər ki, pisi sənə belə bəzər ha. Şərab içəyə iftihar elək, başını açıb iftihar elək, özün kilas bilək. Biri deyip açıda cettim Ruslar alam. O bir tane kız satıydı. O kıza dedim. Hala bu Rusları örtücü bunu at başına görürüm. Nezir kalır. Sana yaksı kalsa benim hanımıma da yaksı olur. Dedi aslanı hoşu görmürüm. Gördün. İffetsizlik adamı ola göçerlik. İftihar. Bir tane Azerbaycan televizyonu dedi. Balaza kızım vardı onu oynadıydım. Ona şehir dedim. Dedim böyüyenden sonra sana hicap ne geçer kalacak. Dedi nenem de o yandan bakaydı. Dedi bunun başına hicap salsın özümü öldürdü. Hazreti Zahra sallallahu aleyha narahat idi. Esma dedi ya narahatsan. Ahir ömriydi. Dedi buna narahatam. Çelam benim bedenimin bercestalığını görecekler. Hala teşhid cenazede hala görseniz. Esma dedi hanım narahat olun. Özde gece teşhid olacak. Dedi hanım narahat olma. Bizim tarafta bir şey var onun derler tabut. Tabutu ben diyelim düzeldiler. Tabutun içinde senin bedenin bercestalığı görsenmez. Gör yer gök eder insanın fikri, merifet vergili. Başımı yatarım. Cemaat bana bakar. İhva olar. Terör olar. Terörist, terörist ne diyor? Cettin. Böyle bir tane nahadı hanavada dağıldı. Terör bana ne diyor? Talak memlekede arttı. Terör nedir olar? Hüner eledin. Allah bir illa tübdine ziynete hünne illa lebuğuletihü illa lebuğuletihine. Hanım, berbezevi, mahasinvi, mefatinvi öz sahibine görsət. Cet onu özü aşar elə ziynetvi. Ne kadar aşar eləysen aşar elə. Özü bəzə, ağva. Vəzifədir, vəzifi, şəri, əqli, ürfidir. Hanım özün ağasına bəziyən. Ama biganiye bezemek mənası nedir? Biganiye özü bezeyip sen ne aktarırsan? Bağışlayacaksın haramla müqəddəsi şu başlayasın. Bəli. Ağa bu təziyin yəni çah veyl. Veyl quyusu. Veyl quyusu ki təəccüb sən bey. Allah birin bundan vırsa. Uşağın əlindən ala nədir? Səratan belə nəm nə verə, nəm nə verə, nəm nə verə gözün ala. Bunlar nədir? Təziyin. Bir cür elədi bu. Meyyar əvəz oldu. Yaxdını pis görək, pis yaxdı görək. Həqqi batıl görək, batılı həqqi görək. Hidayəti zəlalat görək, zəlalatı hidayət görək. Şəqavəti saadat görək, saadatı şəqavət görək. Nədir olar? Buradadır ki, günaha durdu, iftihar elədi. İndi biri günah eləyə, özü də iftihar eləyə. Allah nə qayrər ona? Rivayəti var, hər kəsə o işi görsə, Allah Əmir Əleyhisselam məhəbbətin onu qəlbindən çıxardar. Bəli. Odur vurar. Da qoymaz Əmir Əleyhisselamı çox istəyə. Halət ehtizarda rivayətdir. Əmir Əleyhisselam gələr möhtəzirin başının üstünə. O biləyirsən də o haçan vaxtı o. Hansı vaxtı? Allah görsətməsin, iş o an bir an olay. Bir zərrə cay son orada həmşəlik da caydın. Şəyatini ədilə tödürü tutublar. Ədilə yəni isə həqdan udur verə. Tödürü tutub. Orada Əmir Əleyhisselam gələr. Gətirər ağzın meyyitin məzmun rivayəti qulağına. Deyər ki, ənə Əliyyub Nəbi Talib. Əlləzi kuntə tuhibbu. Həmən Əli ki, sən onu çox istəyirdin. Əma vallahu ilə ənfəək. Allahın dözün, günləri sənin dağda çatacaq. Amma şərabi içdin, iftihar elədin, da Əli gələr, ayrı cür gələr. Başı başdın, iftihar elədin, Əli gələr, ayrı cür gələr. Əmir Əleyhisselam Hari Həmdaniyə dedi, dedi, mən yəmut yələni. Hər kəs öldü məni görəcək. Ki kafir ola, ki mümin ola. Mümin nə halda görəcək? Kafir nə halda görəcək? Əzrail gələcək, mümin nə halda görəcək? Kafir nə halda görəcək? Bəzi ənbiya istəyiblər ki, bir surət həqiqisində görək. Bəh, təhəmmül eləmək olar. Bəli. Bir şirin söz deyiblər, deyiblər, biri ölmüşmüş, sonra nəçir ümünçər ondan nə soruşaymış. Hər nə soruşaymışlar, deymiş Əli, Əli, Əli, Əli, Əli. Onlar da nəçir ümünçər də qalmışmışlar ki, bu nədir yaxı, biz bundan nə soruşuyuq, dey Əli. Əmir Əleyhisselam hazır oldu, deyil, mənası budur ki, bu sözləri Əliyidən soruşun. Mənim tərəfindən Əli bunlara cavab deyəcək. Onlar yolmaz. Əmir Əleyhisselam nur məhzidir. Biri Əmir Əleyhisselamdan sinxiyyət tapdı da günahı olmaz ki. O deyil, Əli olub qəsimül cənnəti vanlar və doğrudan da qəsimül cənnəti vanlar deyil, yəni beş cənnəmin üstündə dayanacaq. Ota deyəcək bunu tut, bu mənim düşmənimdir. Ota deyəcək bunu boşdu. Peyğəmbərimiz deyil, bu Əli qəsimül cənnət. Yəni 13 imamın 13-sündə nəqşi var. Qiyamətdə 13-sündə nəqşi var. Əlinin nəqşi qəsimül cənnəti vanlar biridir, Saqi Kovsar biridir.
Əziz eşidənlərimiz, Ayətullah Seyyid Həsən Amilinin sühənranısının tikrarı Ərdəbil Radiosundan pəxş oldu. Təvəccühüzdən bir də təşəkkür eləyəm. İdamədə cinə də Ərdəbil Radiosu ilə yoldaş olun.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
کاهش 20% شمار جانباختگان تصادفات جاده‌ای در تعطیلات عید فطر در مقایسه با پارسال،
ادامه پیام‌های تبریک سران کشورها به رئیس جمهور و مردم ایران به مناسبت عید سعید فطر،
بومی‌سازی ریزلوله‌ها یا میکروتیوب‌های آزمایشگاهی به همت دانش‌بنیان‌های ایرانی،
ادامه روند دلار زدائی در تجارت خارجی کشورها
و پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس در 100مین شهرآورد پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
کاهش 20% شمار جانباختگان تصادفات جاده‌ای در تعطیلات عید فطر نسبت به پارسال. رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام این خبر گفت در 4 روز گذشته تردد در جاده‌های کشور نسبت به روزهای عادی 30% افزایش داشته است. سردار هادیانفر:
نسبت به عید فطر سال گذشته 15% افزایش بوده، هرچند محورهای شمالی ما بیش از 40% افزایش تردد داشته. محور گیلان مازندران بیشترین در واقع ما بار ترافیکی رو داشتیم. ما در واقع این ساعت‌های پایانی تعطیلات رو داریم سپری می‌کنیم. استدامون از رانندگان عزیز این هستش که در جاده‌ها با آرامش رانندگی بکنن، خواب کافی داشته باشن و به خصوص در محورهای طولانی استفاده از کمربند ایمنی. تأکیدات پلیس هست سرعت و سبقت کشنده است. استدای ما از مردم عزیزمون، رانندگان عزیز این هستش که هم به جهت سلامتی خانواده خودشون هم خودروهای عبوری با احتیاط رانندگی بکنن که انشالله روز بی حادثه ای رو سپری کنن.
در ادامه پیام‌های تبریک سران کشورها به رئیس جمهور، نخست وزیر ارمنستان در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفت. نیکول پاشینیان در این پیام با تاکید بر ادامه روابط دوستانه بین دو کشور همسایه ابراز امیدواری کرد به دلیل اراده سیاسی مقامات دو کشور همکاری‌های تهران ایروان گسترش یابد. نخست وزیر عراق هم در تماس تلفنی با آقای رئیسی ضمن تبریک عید سعید فطر به رئیس جمهور و مردم کشورمان بر ضرورت تلاش برای ارتقای روابط دو کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود و اشتراک‌های فرهنگی و تاریخی دو ملت تأکید کرد. رئیس جمهور هم در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به نخست وزیر و ملت عراق، اجرای کامل توافق‌های تهران بغداد را عامل ارتقای همکاری‌های دو کشور دانست. پیش از این سران چندین کشور از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان و همچنین سلطان عمان، نخست وزیر هند، نایب رئیس دولت امارات، نائب امیر کویت، رئیس شورای ریاست دولت لیبی و رئیس شورای عالی سیاسی یمن در تماس‌های تلفنی و یا با فرستادن پیام‌های جداگانه فرارسیدن عید فطر را به رئیس جمهور و مردم کشورمان تبریک گفته بودند.
وزیر راه و شهرسازی از دریافت درخواست رسمی هواپیمایی کشوری عربستان برای برقراری 3 پرواز منظم هفتگی خارج از پروازهای حج خبر داد. آقای بسپاش با اشاره به از سرگیری روابط دیپلماتیک با عربستان افزود، دو کشور در زمینه اجرای موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی برقراری پروازهای دو جانبه را در دستور کار خود قرار دادند. وزیر راه و شهرسازی همچنین از هماهنگی با هواپیمایی کشوری عربستان برای اجرای مسلوب پروازهای حجاج خبر داد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده آموزش و پرورش هنوز به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده است. سرپرست آموزش و پرورش گفت با یکپارچه سازی سامانه های آموزش و پرورش و اتصال به این سامانه، احراز محل سکونت دانش آموزان برای ثبت نام در مدارس امسال بر اساس کد پستی خواهد بود.
علی داوودی، ولی دانش آموز:
این بچه کجا میخواد به ثبت نام کنه؟ هر جا میریم میگن فیش آب و برق بیارین.
قبض هایی که این روزا شدن سند احراز محل سکونت دانش آموزان برای ثبت نام مدارس. محمد بیکیزاده، معاون مدرسه:
قبض تلفن داشته باشه یا اجاره نامه داشته باشه یا سند خونه باید داشته باشه.
کار تو برخی مدرسه ها به قولنامه های سوری هم کشیده. مریم افشانی، ولی دانش آموز:
مدیر میگه برو قولنامه جلی بنویس که من میام بچه تو اینجا ثبت نام کنم.
قانون البته راه حلش رو احراز سکونت دانش آموز با کد ملی و پستی از سامانه ملی املاک و اسکان اعلام کرده. بهامین تختایی، کارشناس مرکز برنامه‌ریزی مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش:
ما الان برای استعلام نشانی میتونیم از طریق کد ملی، کد پستی و نشانی افراد رو دریافت کنیم.
پس چرا ثبت نام ها بر اساس کد پستی انجام نمیشه؟ سجاد سیاح، مدیر کل فناوری اطلاعات آموزش و پرورش:
ثبت نام بسیمون در خرداد ماه شروع میشه. جامعه هدف قریب 16 میلیون نفر میشه. قاعدتا یک ماه 40 روز بعد اینا همه احراز بشن. ازدواده پست هم برای این تعداد دانش آموز تو اون بازه زمانی که بعد احراز بشن جوابگونی.
پست اما میگوید که اتصال کدها بر خط هم شده. محمود لیایی، مدیر عامل شرکت ملی پست ایران:
هویت مکانی هر فرد تو پروژه جینف تقریبا مشخص شده. با یک استعلام آنلاینی که وزارت آموزش پرورش میتونه از شرکت ملی پست بگیره میتونه این احراز رو انجام بده.
وزارت ارتباطات حالا پیگیر موضوع شده. رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات:
اینا به سامانه ثبت احوال متصلن. سامانه ثبت احوال هم داده های محل اقامتش با داده های پایگاه باید یکسان باشه. وقتی داده یکسان باشه اون محل اقامت و دستگاه دسترسی دارن، هیچ ولشی ندارن.
موضوعی که وزارت مسکن را به نامه‌نگاری با آموزش و پرورش هم وا داشته. ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
من متن نامه هم در اختیار شما قرار میدم که بخواید رسانه‌ای کنید. هر دستگاهی بخواد خدماتش مبتنی بر سامانه املاک و اسکان ارائه بده، سرویسش آماده هستش.
نامه‌ای که اما مرکز فناوری آموزش و پرورش از اون بی اطلاعه. سجاد سیاح، مدیر کل فناوری اطلاعات آموزش و پرورش:
من در جریان نیستم مکاتبه‌ای داشتن اینها.
بله
حالا اگه بتونی تصویر مکاتبه‌اشو برای من بفرستی خوبه. ما به معنی که نامه‌ها که میاد این چنینی بلافاصله ظرف 1-2 روز اتصال برقرار میشه.
پیگیر موضوع از سرپرست آموزش و پرورش شدیم. رضا مراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
ممکنه فردی ادعا بکنه که خونش به فلان نقطه است ولی سامانه ثبت املاک اون رو نشون نده. ما از اون سامانه باید اطلاعات بگیریم. ما هر اطلاعاتی که نیاز داشته باشیم که در سامانه دیگری باشه دیگه استفاده از این طلب نخواهیم کرد.
اجرایی میشود ان شاء الله. از
امیدوارم. بله.
امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما:
امکان ثبت نام حضوری و غیر حضوری بیماران خاص در صندوق بیماران صعب العلاج فراهم شد. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت این بیماران در صورت بروز مشکل در نحوه ثبت نام می توانند مشکلات خود را به سامانه 1666 اعلام کنند. دکتر مهدی رضایی:
بدون نحو در واقع ثبت نام یا نشاندار کردن بیماران اتفاق میفته. یک مراجعه به مراکز معاونت‌های درمان دانشگاه هاست در کشور، شکل دومش به ادارات بیمه هست که با دریافت مدارک این نشاندار شدن بیماران صورت میگیره. اگر مشکلی داشتن میتونن به سامانه‌های 1666 سازمان در واقع تماس حاصل کنن و راهنمایی لازم رو دریافت کنن.
در حال حاضر تعداد افراد تحت پوشش قرار داده این صندوق چقدر شده؟
تا کنون 780 هزار نفر در سامانه‌های ما نشاندار شدن برای دریافت خدمات مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج.
در اقدامی انسان دوستانه اعضای بدن دو بیمار مرگ مغزی شده بر اثر تصادف به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد. این کار با رضایت خانواده ها و در دو استان صورت گرفته است.
اینجا اصفهان و قراری که جان چهار بیمار با اهدای اعضای بدن یک فرد دچار مرگ مغزی شده نجات پیدا کنند.
بشنوید صحبت آقای حسین احمدی مسئول تیم پیوند قلب رو.
اصل کار خانواده اهدا کننده هستش، با کمال ایثار اجازه پیوند اعضای عزیزشون رو دادن.
دقایق حیاتی است و حرف اول را در این لحظات نفسگیر زمان میزنه. قراری که اعضای اهدایی قلب، کلیه و کبد یک جوانی که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده به چهار نفر پیوند زده بشه. خانم شیران سرپرستار اتاق عمل بیمارستان از زهرای اصفهان در این زمینه توضیحاتی میده.
کبد میره شیراز، قلبش تهران میره و کلیه هاش یکیش بیمارستان از زهرا پیوند میشه و اون کلیه بیمارستان خورشید پیوند میشه.
قلبی هم که قراره به تهران منتقل بشه از طریق هواپیمای هوانی روز ارتش به سرعت انجام میشود و قلب اهدایی در سینه بیمار نیازمند به تپش در میآید.
وضعیت بیمار خوب هستش به لطف خدا، پایداره.
در اقدام انسان دوستانی دیگر و در استان خوزستان اعضای یک نوجوان 13 ساله که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود جان چند بیمار را نجات داد.
من دیالیزی هستم، چند سالم دارم دیالیز میکنم.
انتظاری که حالا به پایان میرسد با رضایت این خانواده، آنهایی که رضایت خدا را به خوبی درک میکرد.
نه غمی چه دارم، خدا بگویی گفتم خدا بردش، خودم بردش. ما همینطوری هم میریم توی راه.
رحیم شهمانی، نوجوان 13 ساله‌ای که در یک حادثه تصادف جانش را از دست داد، حالا اعضای بدنش به سه بیمار نیازمند عضو جان می‌دهد.
پیوند کبد ما داریم و دو تا کلیه‌اش هم به دو نفر به هر حال نارسایی کلیه پیوند زده میشه.
قسمتش این بوده ای دنیا بره، با اعضاش میتونه چند نفر دیگه رو نجات بده. عمل خداپسندانه.
آمارها نشان میده از سال قبل در کشور 3510 عمل پیوند عضو صورت گرفته که نسبت به سال قبلش 1000 پیوند افزایش داشته است. بیشترین عمل پیوند اهدایی در زمینه کلیه و کبد بوده است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. بومیسازی ریز لوله ها یا همان میکروتیوپای آزمایشگاهی توسط دانش بنیان ها، محصولی وارداتی که 0 تا 100 طراحی و تولید آن در داخل اجرایی شده و با قیمتی کمتر در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی وارد بازار شده است.
شاید به نظر ساده بیایند، اما همین بیال های میلیمتری نقش اساسی در کارهای تحقیقاتی آزمایشگاه ها دارند. امام قلی، مسئول فنی شرکت دانش بنیان:
در هر آزمایشگاهی که کار پژوهشی بخواد انجام بشه ما نیاز به پی سی آر داریم و برای پی سی آر هم نیاز به یه مقدمات داریم. یکی از مقدمات خیلی مهم تولید اقلام یک بار مصرف آزمایشگاهی هستش که میکروتیوب یکی از مهمترین اونها میشه گفت هست، چون مصرف خیلی بالایی داره.
ضخامت بسیار کم و حساسیت بسیار بالای این ریز لوله‌ها یا میکروتیوب‌ها موجب شده بود که تا پیش از این محصول تنها به شکل وارداتی در دسترس محققان کشور ما باشد. لورنژاد، مدیر شرکت دانش بنیان:
فقط در چند کشور دنیا این میکروتیوب‌ها تولید میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اون به اصطلاح ظرافت بدنه‌ای که داره، به خاطر اون به اصطلاح، چون بعضی از شما میتونید همزمان چندین تارگت و هدف رو با هم دیگه به اصطلاح بررسی کنید. من حالا تا اونجایی که در جریان هستم از کشورهای آمریکا، آلمان، تایوان، چین وارد کشور می شده. محصول خب خیلی گران قیمتی بوده.
کم بوده این ریزلوله های ضروری در کشور به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا منجر به دست به کار شدن محققان یک شرکت دانش بنیان شد. امام قلی مسئول فنی شرکت دانش بنیان.
شرکت در این راستا قدم برداشت و یکی یکی چالش ها رو کنار گذاشت. شاید ماها طول کشید منتها به این نتیجه رسید که قالب در نهایت به صورت کاملا 100% بومی طراحی شد، ساخته شد و بعد هم چرخه تولید سپری شد.
لورنژاد مدیر شرکت دانش بنیان.
این محصول اومدیم طراحی کردیم، یعنی طراحی در کشور خودمون شده که حتی اگر تو بازار صادرات اتحادیه اروپایی یا جایی خواستیم وارد بشیم مشکل پتنت نداشته باشیم.
حالا این محصول با قیمت پایین‌تر و البته به وفور در کشور وجود دارد. تفنگی مهندس فنی شرکت دانش بنیان.
تقریبا 28 ماه ساخت و تولید این قطعات زمان مرده، 5 مرحله تولید شده، کنترل کیفیت شده، بازنگری شده، مشکلاتش حل شده. در 24 ساعت شبانه روز ما 200 تا 250 هزار قطعه میکروتیوب میتونیم تولید بکنیم.
به گفته که سازندگان این ریز لوله ها از نظر کیفیت با نمونه خارجی آن برابری میکنند و به زودی وارد بازارهای جهانی هم میشوند. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
با آغاز موج دوم سفرهای بهاری به شیراز که با شروع اردیبهشت و تعطیلات عید فطر همراه شده، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس اعلام کرد 100 کلاس مدرسه و همچنین تأسیسات گردشگری جدید وارد مدار خدمات رسانی به گردشگران شده است. همچنین برنامه‌های متنوعی در شهرستان‌های مختلف این استان برای میزبانی از مسافران تدارک دیده شده است.
در کنار تعطیلات عید فطر، آب و هوای اردیبهشتی شیراز پای مسافران رو به این شهر باز کرده.
انشالله که عید خشتو به تا شماش با قبول انشالله.
ما به خاطر اینکه سر تعطیل بودیم دیگه اومدیم شیرازی. اومدیم.
از کجا تشبه؟
از اصفهان.
مسافرانی که اغلب با خانواده و فامیل راهی شیراز شدن.
5 تا خانواده هستیم.
چند روز قرار شیراز باشیم؟
اگه خود خواسته باشه یک دو روزی بعد باشم، 2 روز 3 روز.
نه همشون وابسته به منه.
جزم؟ چند نفری؟
ما 25-6 نفر است.
ماشاءالله
به جونتون.
خانوادگی اومدید؟
بله.
البته مسافرا میگن 3 روز تعطیلات برای دیدن همه آثار و زیبایی های شیراز کمه.
سعدی رفتیم، حافظ رفتیم، دارالقرآن رفتیم، تخت جمشید رفتیم.
گذشته تا
رفتیم. بله خیلی عالی. اینقدر جای دیدنی داره که آدم اون کدومو بره. یه ما آخرش گفتیم دوباره والا اینجا باز اینجام بزن.
ساعت 4 بعد از ظهر الان آر می‌کنم.
من.
چرا؟
بیرون بودین دیگه. من
اصلاش گشت و گذار.
آرامین خرید.
این تعطیلات آغازی است برای سفر به شیراز در اردیبهشت، ماهی که زیبایی های شیراز به اوج میرسد. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در ادامه روند دلار زدایی در تجارت خارجی کشورها، بانک مرکزی اندونزی هم اعلام کرد در حذف دلار مصمم است. آنطور که بانک مرکزی این کشور اعلام کرد، جاکارتا ارزی به غیر از دلار برای تسویه حساب‌های ارزی خود معرفی می‌کند. بانک مرکزی اندونزی همچنین افزود این کشور ارزهای مورد استفاده تجاری و اقتصادی خود را متنوع‌تر می‌کند. پیش از این کشورهای عضو بریکس متشکل از برزیل، روسیه، اندونزی، چین و آفریقای جنوبی اعلام کرده بودند که روی شبکه پرداخت مشترک برای حذف دلار و سامانه مالی غرب از مبادلاتشان کار می‌کنند. ماه گذشته برزیل و چین توافق تجاری با ارزهای ملی خود را امضا کردند و روسیه هم اعلام کرد حدود 80% تجارت اتحادیه اوراسیا با ارزهای ملی کشورهای عضو اجرایی می‌شود.
از هر 4 فرانسوی نزدیک به 3 نفر از عملکرد رئیس جمهور این کشور ناراضی‌اند. تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه افکار عمومی فرانسه ایفوپ نشان می‌دهد فقط 26% فرانسوی‌ها از عملکرد امانوئل مکرون راضی هستند. مکرون در مقایسه با پارسال که برای بار دوم رئیس جمهور شد 15% کاهش محبوبیت داشته است. در همین حال ماریان لوپن رئیس فراکسیون رالی ملی در پارلمان فرانسه گفت امانوئل مکرون با نادیده گرفتن افکار عمومی محبوبیت خود را از دست داده است. لوپن افزود روابط مردم فرانسه و رئیس جمهور این کشور دچار فروپاشی کامل شده است. این قانونگذار فرانسوی از آن کرد دموکراسی در فرانسه شکست خورده است. شهرهای مختلف فرانسه از حدود 3 ماه پیش صحنه اعتراضات میلیونی ضد سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون است و این اعتراضات تاکنون چندین بار با برخورد پلیس به خشونت کشیده شده است.
هزاران نفر در شهرهای مختلف سوئد از جمله استکهلم و گوتنبرگ علیه پیوستن این کشور به ناتو تظاهرات کردند. این تظاهرات به صورت همزمان در 17 شهر سوئد برگزار شد. معترضان پارچه نوشته های نه به ناتو، نه به رزمایش نظامی و جنگ های ناتو فرزندان ما را به خاطر دلار می‌کشد در دست داشتند. سازمان‌ها و گروه‌های ضد جنگ این تظاهرات را ساماندهی کرده بودند. پیش از سوئد در برخی دیگر از کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز در اعتراض به رویکرد دولت‌های اروپایی در قبال جنگ در اوکراین تظاهرات برگزار شده بود.
در 16 هفته متوالی تظاهرکنندگان صهیونیست در چند شهر فلسطین اشغالی در اعتراض به سیاست‌های نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند. بر اساس اخباری که رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر کردند، حدود 380 هزار نفر از معترضان بار دیگر در چند شهر علیه کابینه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند. این اعتراضات علاوه بر تل آویو در شهرهای حیفا، بیروت‌سبع، قدس اشغالی و 10 شهر از شمال تا جنوب امتداد داشت. رئیس رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کرده آنچه که این روزها در مناطق اشغالی می‌گذرد خطرناک‌ترین بحران داخلی در تاریخ اسرائیل است. اسحاق هرتزوگ گفت در پی تشدید اعتراض‌ها پیشنهاد استعفا از جایگاهم را رد کردم.
درگیری میان نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان به مناطق پرجمعیت پایتخت کشیده شده است. با ادامه درگیری‌ها مردم با ترس و وحشت مشغول ذخیره‌سازی آب و دیگر نیازمندی‌های ضروری هستند. اینترنت در سودان تقریباً به طور کامل قطع شده است و بازماندگان درگیری‌ها با مشکلاتی همچون قطعی برق و کمبود مواد غذایی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. همزمان با تشدید درگیری‌ها شبکه تلویزیونی CNN از بسته شدن سفارت آمریکا در سودان خبر داد و اعلام کرد 70 کارمند سفارت آمریکا از خارطوم خارج شدند. عربستان سعودی هم دیروز بیش از 180 نفر از اتباع خود را از سودان خارج کرد. مقامات فرانسه هم گفتند عملیات خروج دیپلمات‌های خود را آغاز خواهند کرد. سفیر روسیه در سودان اما گفته در حال حاضر سخن گفتن درباره خروج هوایی اتباع روسیه از خارطوم به دلیل ادامه جنگ و درگیری ممکن نیست. از سوی دیگر پزشکان سودانی میگویند درگیری‌ها به بسته شدن بسیاری از بیمارستان‌ها منجر شده است. همزمان با ادامه درگیری‌ها در سودان، مردم این کشور با برپای راهپیمایی در شهر دردوک در شمال خارطوم پایان درگیری‌ها را خواستار شدند. در نهمین روز درگیری‌ها بین ارتش و نیروهای واکنش سریع در سودان، اتحادیه پزشکان سودان اعلام کرد تاکنون بیش از 400 تن کشته شدند که 264 نفر آنان غیر نظامی بودند.
چند خبر کوتاه. مدیر سامانگی یکپارچه تخصیص خودرو از فراهم شدن امکان ویرایش برای متقاضیان خودروهای داخلی خبر داد. به گفته آقای تقدسی، متقاضیانی که اولویت تحویل خودروی آنها در سال 1403 قرار گرفته از 5 اردیبهشت به مدت 5 روز می توانند نوع خودروی خود را تغییر دهند.
نقشه راه و برنامه‌های اجرایی شهرهای جدید برای امسال ابلاغ شده است. بر اساس این نقشه، ساخت 30 شهرک مسکونی در استان‌های البرز، مازندران، یزد، فارس، گلستان، آذربایجان شرقی، تهران، کرمان و کردستان آغاز می‌شود.
12 مرحله محرومیت زدایی تخصصی دندانپزشکی نیروی هوافضای سپاه این بار در تهران. به مناسبت عید سعید فطر، معاونت بهداشت و درمان نیروی هوافضای سپاه در 2 روز به 400 نفر از قشرهای کم برخوردار و حاشیه‌نشین تهران و به ویژه کودکان کار خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه می‌دهند.
پیکر مادر شهیدان حسین و مصطفی کاشی پس از تشییع در خیابان قزوین تهران در قطعه 51 بهشت زهرا آرام گرفت. حسین کاشی 27 دی سال 1365 در شلمچه و برادرش مصطفی 4 تیر سال 1366 در ماوت عراق به شهادت رسیدند.
وزارت دفاع روسیه از تسلط نیروهای این کشور بر 3 منطقه دیگر در بخش غربی شهر باخمود در شرق اوکراین خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد نیروهای هوابرد روسیه تحرکات یگانهای اوکراینی را در این منطقه محدود کردند.
سارقان یک کانتینر حاوی طلا و دیگر اشیای گرانبها را از انبار فرودگاه تورنتوی کانادا به سرقت بردند. پلیس تورنتو اعلام کرد سارقان حرفه‌ای این محموله را که ارزش آن به 15 میلیون دلار می‌رسد دزدیدند.
و محققان با الهام از ماهیت تطبیق پذیری مغز پرندگان شیوهی برای هدایت پهپادها در محیط‌های ناآشنا طراحی کردند. این پیشگامان فضا با شبکه‌های عصبی مایع هدایت می‌شوند و در محیط‌های در حال تغییر به آسانی پرواز می‌کنند. با حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. پرسپولیس با شکست استقلال صدرنشین لیگ برتر فوتبال شد. در آغاز هفته 27 لیگ برتر فوتبال و در حساس‌ترین بازی هفته، تیم‌های پرسپولیس و استقلال شهرآورد صدم را در حضور تماشاگران پرشور و ورزشگاه آزادی برگزار کردند که در پایان پرسپولیس با گل دقیقه 50 عیسی آل کثیر 1-0 استقلال را شکست داد و با 57 امتیاز موقتاً به صدر جدول تکیه زد. استقلال هم با 55 امتیاز هم امتیاز با سپاهان و تفاضل گل کمتر به رده سوم سقوط کرد. در دیگر بازی‌ها تراکتور در تبریز 1-0 پیکان را برد و با 46 امتیاز به رده چهارم جدول رسید. هوادار تهران با گلگوهر سیرجان به تساوی 1-1 رضایت دادند. صنعت نفت آبادان 4-0 نساجی مازندران را با شکست بدرقه کرد. در همین چارچوب امروز سپاهان با ملوان، آلومینیوم با ذوب‌آهن، مثل رفسنجان با مثل کرمان و فولاد خوزستان با نفت مسجد سلیمان به میدان خواهند رفت. رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا ادامه یافت. آن در لیگای اسپانیا بارسلونا با 1 میهمان خود اتلتیکو مادرید را شکست داد و با 76 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. والنسیا 2-0 الچه را برد. مایورکا 3-1 از صد خطافه گذشت. در سری های ایتالیا اینتر 3-0 امپولی را شکست داد. میلان 2-0 بر لچه غلبه کرد. در لیگ برتر انگلیس بورنموث 4-0 از وست هم شکست خورد و نیوکاسل 6-1 تاتنهام را در هم کوبید. در بوندسلیگای آلمان فرایبورگ 4-0 بر شالکه فائق آمد. با لورکوزن در حضور 25 دقیقه سردار آزمون 2-0 لایپزیگ را مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال حذفی انگلیس منچستر یونایتد در ضربات پنالتی 7-6 برایتون را شکست داد و حریف منچستر سیتی در فینال شد. و در مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز تیم‌های مثل کرمان و ذوب‌آهن اصفهان در سومین بازی خود در این مرحله به مساف هم می‌روند. در مجموع ذوب‌آهن 2-0 پیش است و در صورت برتری راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد. در همین چارچوب چهارشنبه تیم‌های پارچه نفت آبادان و مهرام در پنجمین دیدار خود برابر هم قرار می‌گیرند. دو تیم در مجموع 2-2 مساوی هستند و تیم برنده راهی مرحله نیمه نهایی می‌شود. تا کنون صعود تیم‌های شهرداری گرگان و کالی مازندران به نیمه نهایی قطعی شده است. ممنون از همراهیتون.
در روز دوشنبه سامانه بارش‌های از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. نواحی شمال غرب بخش‌های غربی رو در بر می‌گیره. بارش‌ها در این مناطق آغاز میشه. به تدریج 6 ساعت بعد از ظهر بارش‌ها به دامنه‌های جنوبی البرز و نواحی مرکزی هم کشیده میشه. علاوه بر این، به ویژه 6 ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در بخش‌های نیمه جنوبی کشور شاهد رشد ابرهای همرفتی هستیم که بارش‌ها را به شکل رگبار و رعد و برق در استان‌های یزد، کرمان و دامنه‌های جنوبی زاگرس، همچنین بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. در این روز به سبب وزش باد در بخش‌های نوار شرقی کشور، شمال شرق و همچنین بخش‌های جنوب غربی کشور در بعضی از ها شاهد پدیده باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هواییم.
امروز دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 هجری شمسی، 3 شوال 1444 هجری قمری و 24 آوریل 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:50 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:21 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو گلستان، صدای همدلی، نوای نخونه.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، خداوندا، اگر در کار تو چون و چرا کردم خطا کردم، وگر در ناامیدی تکیه جز بر کبریا کردم خطا کردم. خدایا، اگر اسمی به جز اسم تو آمد بر زبانم من پشیمانم، وگر در نیک روزی غفلت از شکر و دعا کردم خطا کردم، خطا کردم، خطا کردم. رحیما تو ببخشایم، رحیما تو ببخشایم. اهالی دوست داشتنی دیار عشق و امید و مهربانی، مردم با محبت ایران جان، سلام. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ الهی شکر، الحمدلله. لحظات بامدادی شما به خیر و سلامتی باشه ایشالله. خدا قوت میگم به شما عزیزانی که در این دقایقی که خدمت شما هستیم، 32 دقیقه از صبح 4 اردیبهشت ما رو پشت سر گذاشتیم، سر کار هستید، مشغول خدمت به ماها هستید. خدا قوتتون بده. به قول ترکمنهای عزیز، نجرال یه حقشم اول آرمان الله قوت. خب، شبهای ایران رو میشنوید در حالی که وارد دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1402 هجری خورشیدی شدیم. تلفن بزنید به 3116-2100 با پیش شماره 0-0 یادتون نره و پیامک بفرستید به سامانه پیامکی 301368 و در برنامه خودتون مشارکت کنید. به ما بگید چقدر استان ما رو، استان گلستان رو با قابلیت هاش میشناسید، و اگه ما میگیم گلستان ایرانی کوچک است چرا، دلیلشو شما بگید. ما تا حوالی ساعت 1:55 با شما هستیم.
کتاب گلستان را ورق بزن.
با مقدمه از آبی خزر،
تالاب ها، دلفشان ها، جنگل ها،
با فهرستی از آثار تاریخی،
بارکی آرام،
سد اسکندر،
تمیشه،
برج قابوس،
با صفحه های رنگارنگ
از آداب و رسوم اقوام مختلف،
با عنوانی از لهجه های شیرین.
الف روز که ما شد من نوم و برغت ما شدم، ندانستم سر سال شبون خانم من.
کتاب گلستان را ورق بزن.
کتاب گلستان را ورق بزن.
کتابی که بهترین صفحه ها گشت، روایت اقوامی است
که تاریخ این استان را همدل و همراه رقم زدند.
وقت انتخاب که وردل دان ریشه، سوزبون سرخ گه افرای ریشه، پرشیر نرت دشت و بیشه، ترش چش سر علم همیشه، مدل قراری ته می جانب هاری ته.
اینجا گلستان است.
این سرود دل باته که پر شیر دشت و عرض کنم بیشه، الان دیگه شیر ندارمی زیاد، با شک شیرهای وحشی ندارمی، شیرهای جنگلی ندارمی، اما آبشار دارمی، توی استان گلستان رودخانه دارمی، حلی دارمی. الان جاتون خالی، دیگه فارسی بگم بقیهشو، که الان خیلی از درختهای ما شکوفه زدن، جاتون خالی. آلو نوکنده شنیدی یا نه؟ آلو سبز بهش میگن دیگه، الان شکوفه زده و بسیار قشنگ و دیدنی است. آبشارها بسیار زیبا و قشنگه. انشالله تشریف بیارید، این آواز و چهچه بلبلان رو بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. خب بنده حسین عاشور به همراه همکاران عزیزم عباس آقای رسول آبادی تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر برنامه، جلال جان حسین زاده صدا بردار هستن، خانم تازه‌گل ایگدری هم در ارتباطات، در خدمت شما عزیزان هستیم و با هم بشنویم اولین گزارش عباس آقای رسول آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، آرزوی صحت و سلامتی دارم براتون. با افتخار خدمتون هستم در همین گرگان، مرکز استان گلستان، حوالی بلوار جانباز، نفش جانباز 30 هستیم و اومدیم خدمت عزیزانی که اینجا یه فضایی رو در واقع مدیریت میکنن، هنرمندان بسیار خوب، خانم ها، آقایون، کاربلد در بخش‌های مختلف، سفالگری و به همین شکل معرق‌کاری و میناکاری و سوزندوزی و گلدوزی و خیلی از هنرهای دیگه مثل جاجیم بافی. علی‌عیال در خدمتی که از آقایون باشیم. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم. اوضاع و احوال چطوره؟
خوبه، عالی.
اسم شریفتون؟
من داریوش صنایع‌زاد هستم، صنایع دستی ملیل‌سازی نقره انجام میدم.
آفرین. آقا داریوش عزیزتون چند وقت این کارو انجام میدن؟ از کی یاد گرفتن؟
حدود 7 ساله دارم این کارو انجام میدم که 2 سال به صورت تخصصی زنجان دوره دیدم.
چی شد زنجان؟
مهد ملیله زنجانه.
شما اونجا به چه شکلی رفتید؟ بالاخره این همه هنر در داخل استان بود، حتما یه فضا و مجالی پیدا کردید که اونجا بتونید استفاده کنید.
آره، تو فضای مجازی از این کارا، زیورالات و دکوری اینا دیدم، علاقه من شدم.
رفتی اونجا؟
بله، همین الانم میرم، به صورت ظروف دارم یاد میگیرم.
چند جای دیدنی زنجان رو نام میبری؟ شاید دوست داشتیم بریم.
موزه مردان نمکی رفتم، خیلی خوبه.
چند جای دیدنی گلستان رو نام ببر برای دوستان ببینیم چقدر واردی؟
جنگل درازنو، جهان نما، آبشار شیرآباد، نارخوران، زیارت.
چقدر خوبه مسئولان توجه جدی‌تری داشته باشن نسبت به این مقوله. فرضاً شما هنرمندان بخش صنایع دستی رو مدیریت کنن که در فصول مختلف یا مناسبت‌ها یا حتی دائمی بیایید در کنار این تفرجگاه‌ها و اماکن تاریخی بالاخره هنرتون رو به معرض نمایش بگذارید، بفروشید.
قطعاً هم همین جوریه. ما باید در استانمون جا بندازیم که ادارات بخوان از بچه‌های صنایع دستی بتونن استفاده کنن از کاراشون برای هدیه دادن یا اینکه خریدشون رو از صنایع دستی استفاده کنن، هم حمایت میشه، همین که انگیزه بیشتر میشه.
شما کارهای به این قشنگی رو کجا میفروشید؟
من به صورت نمایشگاه ها و فضای مجازی، بعد خودم کارگاهی دارم توی خونه صنایع دستی جانباز 30 که به صورت حضوری هم میتونم تشریف بیارم.
آموزش هم که میدی؟
بله، آموزش ملیله سازی هم میدیم.
استقبال چطوره؟
رشته ای که برای یه شهر دیگه است ولی ما بومی سازیش کردیم، استان گلستان ثبت ملی شده و در حال انتخابی ثبت یونسکو میشه این کار زیوراتمون.
چقدر به زیورات ترکمن نزدیکه؟
به زیورات ترکمن هم نزدیک، اون نقش و نگارایی که مثلا انجام میدیم و از زیورات ترکمن هم میتونیم استفاده کنیم. زیورات سنتیه که خیلی خریدار داره، مخاطبای زیادی داره طول استان ما.
ان شاءالله که موفق باشی. مسئولان توجه جدی‌تری داشته باشن به مقوله صنایع دستی که میتونه مکمل خوبی برای حوزه گردشگری باشه و اینکه بهترینا رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
مرسی، خدا حافظ.
گلستان بارم چی آچی دارنه، گلستان بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لبه دریا ساغل آروم دارنه، عجب سفان دارنه همی گلستان، آب و هوا دارنه همی گلستان، عجب سفان دارنه همی گلستان، مهمونه وازنه همی بنای تاریخی بسیاری دارنه، بنای تاریخی بسیاری دارنه، میله گنبد میله رادخانه دارنه، فانوس دریایی تو بندر گذارنه، خانه تقوی جان تو گرگان دارنه،
عجب سفالان همه گلستون آب و هوا دارن همه گلستون عجب سفالان همه گلستون مهمون نوازن همه مردمون اقوام بوم و محلی را دارن اقوام بوم و محلی را دارن فارس و محلی و ترکمون دارن سیستانی و بلوچستانی دارن علی و بادیار برار دارن عجب سفاران همی گلستون آب و هوا دارن همی گلستون عجب سفاران همی گلستون مهمون نوازن همی مردمون
بسیار خوب. این آهنگ همه چی رو با اوت دیگه کاملا گلستان معرفی کرده. در استان ما 16 قومیت با جمعیت بالا زندگی میکنن، اهل تشیع، اهل تسنن، فارس ها، جونم براتون بگه که ترکمن ها، سیستانی ها، بلوچ ها، کتولی ها، مازنی ها، گیلک ها، آذری ها، ترک های قزلباش، کرمانج ها، قزاق ها، تات ها، خراسانی ها و قومیت های دیگه. به تبع هر کدوم از این قومیت ها خب آداب و رسوم جذاب و زیبا و منحصر به فردی دارن که در مناسبت های مختلف خودشو نشون میده. اینا شیرینی و دیدنی و در حقیقت زیبایی های کشوره، چیزهای دیدنی و شیرینی این کشور هست که بهش افتخار میکنیم. ما یه بخشی رو آماده کردیم بشنوید، اما در اولین فرصت به گلستان سفر کنید که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، و حتما در اسرع وقت سفری داشته باشید به گلستان عزیز ما، از جاهای دیدنی اون دیدن بکنید، صنایع دستی و اماکن گردشگری تاریخی و اماکن طبیعی این استان.
نماد و نشانه هایی که امروز را به زندگی نسل های گذشته پیوند می زند. یک خانه قدیمی با معماری سنتی در دل یکی از روستاهای گرگان.
بافت خود ساختمان، همین بافت تاریخی خود زیارت، اون شمشایی که هست بافت تاریخی زیارته و آجر فرشی که کف هست بافت تاریخی گرگان، اینا را سعی کردیم تلفیق کنیم.
وارد روستای ساسنگ که شدیم آرامش بود و آرامش، هوا رو به تاریکی بود و زیبایی روستا هر لحظه بیشتر می شد. یک فنجان چای آتشی، نان و غذای محلی، طبیعت بکر و دست نخورده، سکوت آرامش بخش فقط بخشی از رؤیاهای این روزهای انسان گرفتار شده در زندگی ماشینیست که برای دیدن و رسیدن به آن راهی جز روستاگردی و پناه بردن به طبیعت بکر نیست.
دیدیم اینجا خیلی زیبا درست کردن مثل قدیم.
خیلی جالب بود که اینجا گفتن حتی این دیوارا رو خانومای این روستا این کار انجام میدن.
واقعا شگفت زده میشه، مخصوص در این منطقه بسیار زیبای ساسنگ.
مرور خاطرات نسل دیروز شنیدنی است.
شب نشینی بلبلی می آوردم و کشته می آوردم و از کنون به خدمت از اینا می آوردم، آجیل می آوردم.
بومگردی، شکلی نوین از گردشگری که در آن ضمن حفظ اصالت فرهنگی و محیط زیست و ترویج آن اقتصاد نیز پر رونق می شود. حسن مکرمی، کارشناس اقتصادی.
کارهایی که انجام دادیم توی این روستا، کارگاه تولیدی پارچه بافی رو راه انداختیم که الان چند تا خانم دارن کار میکنن.
ما چرا سال کار مهمیدیم، اول میدیم داخل شهر میکنیم، الان بومگردی اینجا هستیم، مهمان میاد میخوریم،
من از این عرسک های سنتی خیلی خوشم آمده، چون که خانومای همین روستا اینا رو درست کردن.
پس پذیرایی از مهمانان با محصولاتی که در روستا تولید می شود برنامه ثابت همه مراکز بومگردی گلستان است. خانم احمدی، مدیر بومگردی ساسنگ:
تمام مواد غذایی که ما اینجا استفاده میکنیم تا اونجایی که امکان داشته باشه در روستا وجود داشته باشه از شهر وارد روستا نمیشه.
در تعریف بومگردی تاکید شده بر حفظ و اصالت فرهنگی هر منطقه و ترویج و توسعه اون فرهنگ کمک شایانی بکنه به اینکه بتونه به اقتصاد پایدار و پویای استان کمک بکنه.
در مدت اقامتی که در بومگردی دارید برای هر لحظه اقامت شما برنامه ریزی شده تا بتوانید از روستا و جاذبه های گردشگری آن استفاده کنید.
برنامه پیمایش جنگل هست که میرسه به آبشارهای ساسنگ که جز جاذبه های گردشگری استان گلستان هم میباشه.
هوای دلچسب و طبیعت بی‌نظیر روستای ریگ‌چشمه سبب شد تا یک روز هم میهمان یک مرکز بومگردی در دهنه محمدآباد کتول گلستان باشیم.
کل اون اصالت قدیمی حفظ شده. یعنی شما میتونی برگردی به گذشته.
لذت بردیم از مسافرت یک روزه که به اینجا داشتیم.
به صورت مستقیم الان 6 خانوار دارن اینجا نون میخورن. غیر مستقیم هم که خب از کشاورزا باشه، از مردم روستا باشه، برای صنایع دستیشون باشه، محصولاتشون باشه.
انتخاب بومگردی یک تیر و دو نشان زدن است. هم کمک به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است و هم استفاده از فضای سنتی، اصیل و دلنشین است.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. با ادامه شب‌های ایران از رادیو گلستان خدمتتون هستیم. میرم سراغ پیامک‌هاتون. امان الله امانی از ارومیه گفتن که من سالهای سال مسافرت کردم روی این کره خاکی و استانی مثل مازندران و گلستان ندیدم. خیلی قشنگ، خیلی زیباست و از نزدیک دیدم. خوش به حالتون امان الله. خب بریم به استان خراسان شمالی. فرهاد سپاهی از شهرستان شیروان هم گفتن خدا قوتتون بده، ما گلستان رو میشناسیم، جاهای دیدنی زیبای قشنگ داره، آبشار داره، آب و هواش خیلی خوبه، مردمان خونگرم داره. ممنونم عزیز دلم فرهاد جان که در همسایگی ما هستی و از ما تعریف کردی، دستتون درد نکنه. و اما مرتضی جان کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم گفتن گلستان خیلی قشنگ است، خیلی سرسبز است، خیلی زیباست و من دوست دارم که به اونجا سفر بکنم. مردمان بسیار خونگرمی داره، صمیمی هستن، مهمان دوستن. ما هم به شما میگیم که تشریف بیار مرتضی جان، هر وقت که تشریف بیارید قدمتون رو سر و چشم ما. خب همینطور بقیه دوستان هم پیام دادن که به اقتضای فرصت برنامه میخونم خدمتتون. و اینکه عزیز دلمون محمد رضایی هم از ساری گفتن که گفتید بهار نارنج، الان ساری شهر بهار نارنج هم پر از عطر و بوی بهار نارنج هست و انشالله مسافرهای عزیز تشریف بیارن به خطه شمال، دیدن بکنن از گیلان و مازندران و گلستان و انشالله که به همشون خوش بگذره.
سلام، خسته نباشی، مسجد حسین نریمانی از اصفهان. خوشحالم که شب مهمانی گلستان. آقا استانتون شهرتون خیلی قشنگه، مردم اونه که هم مهربانن، فوق العاده استانتون قشنگه، خیلی که ببینید. و این ایام هم تبریکت بکنم که لکه تاعتون رو قبول بشه. من از اصفهان بودم و مزاودم بختریمون سبن زعفر خواهر امام زاده، دعاتون میکنیم که شما هم اصفهان بگیریم. استان و استان که نویستم استان و قشنگه، رو خونش آب داره، خیلی قشنگه. شهر تایی پیش سید دیتا چکرم میکنم. خیلی ممنون، تو سه دون میداریم، برم تو سه دون میداریم. خدا حافظ شما، شبه دون.
خیلی ممنونم، ما هم دوستتون میداریم. اصفهان نصف جهان است، آب بقیهش هم گلستان است.